است انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الان الی لقاء یوم الدین. عرض کردیم که اگر چند رقم طریق امرار معاش برای شخص باشد، آیا اینها رو باید جدا جدا براشون سال تعیین کند؟ مثلا زراعت دارد، تجارت هم دارد، ما این دوتا رو میگیم، مثلا سال برای تجارت جدا باشد، برای زراعتش جدا باشد، این کار رو بکنه، یا اینکه نه اینا همه رو به هر حال زمیمه کنه به هم، اگه 5-6 تا هست، بعد از اینکه زمیمه کرد اون موقع یک سال قرار میده که این سال برای همه باشه. پس بنابراین اگر فرض کنید شخص در آخر سال و معونم از همه استثناء بشه، در آخر سال یک سود کلانی گیرش آمد، خب واضح است که معونه خودش را از سود قبل به اصطلاح تحصیل کرده و صرف کرده، این سود مونده الان، باید بنابر مبنای کسانی که میگن همه رو با هم حساب کند باید خمس بپردازه. ولی اگر نه، برای هر کدوم سال جداگانه ای باشد، خمس این کاری که در آخر سال سود مفصلی گیرش آمده است را لازم نیست الان بپردازد، برای او سال جدا قرار میده و خرج سال آینده خودش رو میتوند از اون سود قرار بدهد، که دیروزم مثال زدیم. یک عده قائل به این قولن، مشهور و معروف فقها همین قول رو قائلن، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه هم همین قول رو قائله، و تقریبا عرض کردیم که حاشیه برخلاف نیست الا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، بقیه همه قائلن به این که یک سال قرار میداد برای تمام این درآمدهاش و سر سالم که رسید خمس مجموع اینها رو میپردازه، هر چقدر موند زائد موند در سر سال میپردازه. این یک قول. اما در مقابل مرحوم شهید ثانی و برخی از فقها که اینها تعدادشون کمتر هست و در بین متأخرین مرحوم آقای خویی و اتباعشان، نمیدارم کسی دیگه باز این مبنا رو قائله یا نه، باید نگاه کنید، اینا قائلن نه، برای هر به اصطلاح ممر درآمدی که داره سال جداگانه باید قرار بده. مثلا تجارت دارد و زراعت، فرض کنیم زراعتش سال جدا باید برش حساب کند از موقع ظهور و ربح، برای تجارتش هم سال جداگانه باید داشته باشد، حالا همزمانیش مهم نیست، اینه که باید اینا رو جدا جدا حساب کنند، این میزانه. خب اگر ربح مشترک دارن معونه از اون ربح مشترک میتونه برداره، اما اگر ربح مختص هست هر کدوم رو باید بر اساس سال خودش حساب کنند. اگه سال یکی رسیده اینو خمسش میده ولی سال دومی نرسیده، میتوند معونه بعد از این رو هم از اون حساب بکنه تا زمانی که به سر سالش برسه. این قول دوم که دیروز عرض کردیم اجمالش الان عرض بکنیم. اما اون اول قول کسانی که قائل به تفکیکند و که هر درآمدی باید حول مستقل داشته باشد را عرض میکنیم، بعد این را اگر جواب دادیم در نتیجه میریم سراغ به اصطلاح دلیل بر قول اول که همون زمیمه کردن ارباح است بعضها الی بعض و حساب کردن همه اونها رو در سر یک سال. مرحوم آقای خویی در مستند عروه فرمایش ایشان رو عرض بکنیم، میفرماین از هر این است که به اصطلاح برای هر ممر به اصطلاح معاشی و هر کاری که انجام میدهد باید به اصطلاح سال جدایی قرار دهد، میفرماین لعنه الذی الذي بل اظهر هو القول الاخير الذي اختاره الشهيد الثاني. چرا؟ چون اولا میفرماید مستفاد از آیه مبارکه و علم و انما غنیمتم، بنابراین که کلمه غنیمت که همینم بود هر فائده و عایده رو شامل بشود، هم انواع فواید را میگیرد و هم افراد و مصادیق فواید را میگیرد. بنابراین اگه چند نوع غنیمت به دست میآورد، باید خمسش را هم بر اساس هر کدوم جدای از دیگری حساب بکند. و ادعا میکنند که روایات هم دلالت بر این دارد. در روایت نداشت کل ما افاد الناس من قلیل او کثیرن، این روایاتی هم که چندین روایت بود که در تفسیر کلمه غنیمت آمده بود در سابق خوانده شد، میفهمم مستفاد از آیات و روایات اون آیه مبارکه و این روایات این است که میفهمم این حکم الهلالی است، به عدد افراد منحل میشود. پس غنیمت برای شخصی که دو طریق اکتساب دارد، زراعت دارد و تجارت، تجارت یک غنیمت است، خب لها حکمه، و تجارت غنیمت دیگری حساب می شود، برای اونم باید جداگانه حساب بکند. پس این که تفکیک می کنیم به خاطر این که این کلی در اینجا منحل می شود به عدد انواع خودش. اگر انواع متعدده ای از تجارت دارد، باید بر اساس هر این آیه و این روایات برای هر نوع از اون به اصطلاح انواع اکتساب سال معین و سال مشخصی قرار بدهد. این مسئله مبتلا بهی است، دقت داشته باشید. و تشبیه می‌فرمایند انواع اکتساب را به انواع موجبات خمس، کنز، غوث یا به هر حال اون چیزهای دیگری که در سابق گفتیم درش خمس است، مثل مال حلال مخلوط به حرام، اینا بود دیگه موارد موجبات خمس در سابق بیان شد. آیا می آمدیم اونجا ذمیمه کنیم بعضی ها رو به بعضی دیگر؟ مثلا طرف هم کنزی گیرش آمده هم غواصی دارد، آیا با تحقق نصاب و اینها آیا اینجا کنز رو میتونه ذمیمه کند با غوث؟ نمیتونه ذمیمه کند، باید به هر حال جدا جدا حساب بکند. حالا فرقش اینه که اونجا اول باید خمس بدهد بعد تصرف کند، اینجا نه، سال به هر حال قرار داده شده و یک ارفاقی است از ناحیه شارعه، این تفاوت در اصل انحلال فرقی ندارد. و کنز باز مثلا در سال این پنج بار رفته دنبال گنج و هر پنج دفعه هم چیزی گیرش آمده، اینا همه رو باید رو هم بذاره حساب کنه یا نه هر کنزی رو جدا جدا باید حساب کنه، بازی از هر کنزی جداگانه؟ پس بنابراین اگه پنج مرحله کنز به دستش آمده است، در هر مرحله‌ای باید همون ابتداء امر خمس رو کنار بگذارد. نمیتونه بگه من این پنج تا همه رو بذارم رو هم بعد بیام بس به اصطلاح معونه و اینها از اینا استثناء کنم، اینو نه، در اینا باید جدا جدا اینها را محاسبه بکنند. نمیتونه بگه مثلا پس پنج امروز که مثلا کنز گیرش آمد این جدا، یک ماه بعد اگه پیدا شد باز او جداگانه، ماه سوم پیدا شد باز همینجور جدا، غوث هم همین، هفته یک بار میره غواصی، هر هفته باید اون چرا که استخراج کرده از بحر باید چیکار کنه؟ آقا خمسش رو بپردازد همون اول. و ذمیمه کردن نیست، نمیگه آقا ما اینا همه رو جمع کنیم بفروشیم بعد مثلا سر سال بیاین، سال نداره اونجا. همون گونه که تعدد افرادی در کنز و در غوث و امثال او وجود دارد، در اینجا هم تعدد انواعی وجود دارد. حالا این نکته رو دقت کنین، ایشان قائل است به این که هر نوع را جدا جدا حساب بکنیم. در اونجا تعدد افرادی هر فردی مستقل از دیگری است، انضمام افراد بعضها الی بعض در اونجا نیست، اینجا هم انضمام انواع بعضها الی بعض وجود ندارد. دلیل استثناء نسبت به خصوص ارباح مکاسب هست که روایاتی داریم در خصوص ارباح مکاسب، فرمودند که لازم نیست و واجب نیست همون ابتدا شخص به اصطلاح محاسبه خمس بکند. البته همینقدر که ربح ظاهر شد خمس واجبه، نه شارع ارفاق کرده میگه این لازم نیست الان بپردازی، میتونی تا یک سال صبر کنی و مخارج خودت رو از همین مال برداری، اگر زائده بر مخارج چیزی مون خمس بپردازی. این در خصوص ارباح مکاسب دلیل خاص داریم، اگر نبود اون دلیل خاص ما در اینجا هم میگفتیم باید همون اول خمس و هر کدوم رو هم جدای از دیگری حساب بکند. یک معامله انجام داده سودی کرده است باید حساب بکند، اگر مثلا زراعتی دارد، زراعت رو با جدا حساب بکند. اگر صنعت و حرفه‌ای دارد، استفاده ها و ارباحی که از طریق صنعت و حرفه به دست می آورد، ایران باید با جدا حساب بکند. دلیلی بر انضمام ما نداریم. پس در دلیلی که استثناء آمده نسبت به اینجا، فقط در این که اول ظهور رب واجب نباشد پرداخت کردن، مثل باب معدن و کنز و غوث که همون ابتدا باید بپردازد، دلیل داریم اینجا که اول نه لازم نیست بپردازید. لذا بازاری ها، اینایی که اهل خمسن، ابتداء این که استفادهشان ظاهر شد، یعنی وارد کاسبی شدن، ربح اول نمیان خمس بپردازن. میگن آقا این اول این ماه، حالا شمسی یا قمری، این سال ما هست تا سال آینده، در این بین داد و ستد میکنن، کم زیاد میشود، اینا هیچ نیست. آخر سال که مخارج یومن فیومن هست دیگه، خرج سالش که کنار گذاشته شده، ببینن آیا از سرمایه چیزی اضافه شده یا نه. اضافه شده، اضافهش خمس میده. لذا ایشان میفرمایند، فرمایشات مرحوم آقای خویی ها، ایشان میفرمایند دلیلی بر این که ما بخواهیم به اصطلاح استثناء کنیم معونه را از ربح لاحق نداریم. معونه نسبت به ربح سابقه، ربحی که پیدا شد خرجا را از همون میگیری، ولی ربح لاحق دلیل میخواد که ما این استثناء کنیم. دلیلی بر استثنایی نداریم. اگه دلیل نداشتیم، باقی میمونه تحت همون قاعده اولیه و حکم اولی که عبارت هست از این که باید او رو ما جداگانه حساب بکنیم. لذا آیه و روایات وارده در باب به نظر شریفی ایشان این است که باید چکار کرد آقا؟ باید برای هر موردی از هر، یعنی در واقع نوعی از انواع طرق اکتساب، باید سال جداگانه و سال مختص به او قرار داد. لذا در مقابل قول اول می‌فرمایند اگر به هر حال در روز آخر سال تجارتش از زراعت به اصطلاح ربحی گیرش آمد، آخرین روز سال تجارتش، به سالی که عرض میکنم ها، تجارت در بازاریه، کسب داره ولی زراعت هم داره، روز آخر سال خمسی این آقا از زراعتش ربحی به دستش آمد، ایشان میفرماید که چرا باید خمسش بدهد؟ لازم نیست خمسی این رو بپردازد. میتواند از این روزی که ربح زراعت گیرش آمده است، مخارج خودش را از اون صرف کنه، سال اون زراعت که رسید اگر چیزی مند خمس بپردازد. ولی بنابر مبنای اول نه، قائلان قول اول میگن نه، همین روز آخرم اگه چیزی گیرش آمد، ولو اینکه هیچ هم از استثناء نشده، باید خمس این رفع رو بپردازد. این خلاصه بیان ایشان است که بنده مختصرا فرمایش ایشان را عرض کردم. ولی در مقابل میشود چنین گفت، ما معونه شخص که معونه خودش را استثناء کرده حسب دلیل استثناء از ارباح، حالا کسب واحد، ما میگم یک شغل داره، مثلا مغازه داره، این آقا معونه خودش استثناء میکنه، آیا معونه رو میاد روز به روز حساب بکنه یا اصلا کاری به محاسبه معونه نداره؟ این سر سال خمسی خودش معین بوده که مثلا چقدر پول داره، چقدر سرمایه داره، درست؟ در اثناء سال وقتی معونه خودش را از طریق ارباح این بر خرید و فروشاش به دست میاره، اینا رو جدا حساب میکنه یا نه؟ حساب میکنه. همه این خرج کردهای خودش را همه رو یک جا حساب میکند، یعنی بنابراین معونه ایام خودش را همه رو با هم ضمیمه میکند، معونه هفته ها را ضمیمه میکند، ماه ها را ضمیمه میکند، آخرش ببینیم در کل سال چقدره. حالا اگه دفتری دارد برای مخارج یومیه خودشان که سابقه بعضیا داشتن، این در سر سال میبینه چقدر خرج کرده، که خرج مثلا خورد و خوراک و لباس و پوشاک و سفرهای زیارتی و امثال ذلک. خب آخر سال شد، اینا رو چیکار میکند؟ استثناء میکنه. در اینجا تفکیکی نیست، و حال اینکه معونه او انواع مختلف است، معونه او پوشاک هست، معونه او خوراک هست، معونه او کرایه ماشینی که میاد میره هست، خلاصه اگه مسکن اجاری دارد معونه اون اینم جز معونه او محسوب میشود، همه اینا هست. اینا رو جدا جدا میاد چی میکنه؟ یا همه رو با هم حساب میکنه؟ مزایسن همه رو با هم حساب میکنه، تفکیک نمیکنه. همون جوری که در مورد مستثنا که معونه هست ما تفکیک نمی کنیم، با اینکه انواع مختلف در معونه داریم، پوشاک و خوراک و به هر حال مسکن و غیر ذالک، در مستثنا من هم این تفکیک نمی کنیم به قرینه مستثنا که معونه چطور استثنا نمی شود و همه را با هم استثنا شده است و همه را با هم ضمیمه می کنیم، تفکیک نیست. پس قهرا در رابطه با مستثنا من هم که انها به هر حال ارباح باشد، در اون هم ما تفکیک نمی کنیم، همه را به قول معروف یک جا حساب می کنیم و بعد اینا را هم همه را با هم حساب می کنیم، از اون کم می کنیم، الباقی را خمسش می پردازیم. پس به قرینه این که در معونه ضمیمه وجود دارد، ما در ارباح هم باز چی؟ قائل به ضمیمه می شویم. ثانیاً که حالا بعضی از بزرگان ادعا کردن که از روایاتم همین رو میفهمیم، اصحابم که غالبا همین فتوا رو دارن مشهور، البته اون سند نیست ولی ظاهر روایت هم همینه، به همین عرضی کردم و شاهدی برای میارین، دلیل نه. اگر در عرف میخوام بگن یکی فقیره یا بگن یکی غنی هست، معیار را وضع روز طرف میدانن یا معیار یک به هر حال مدت مدید، حالا تعبیر سنم نیاریم، یکی که در سال توان امرار معاش را دارد میگن این غنیه، یکی که در سال امرار معاش ندارد، یعنی توان امرار معاش ندارد، حقوق ماهیانش مثلا 20 تمام میشه، این میشه چی؟ جز به هر حال فقرا. اینه دیگه به هر حال. پس بنابراین همون جوری که این شاهد میشه، همون جوری که در عرف وضع روزانه شخص را در صدق این عناوین میزان قرار نمیدن، بلکه یک مدت طویل حالا تحت عنوان سنه مثلا غالبا هست، این در ما نحنفی هم همین جور روی عنوان رب هم و مضافن و سالسنی شاهد آخر. متدینین این کار را نمی کنن که بیان به صلاح ربها را جدا کنن، هرچی سود میبرن از کاسبی های مختلفی که دارن و اکتسابات مختلفی که دارن همه رو در یک جا قرار میدن و از مجموع این همون جوری که انواع. چرا؟ چون اگر ما علاوه بر این، یعنی باز عرض میکنم، اگر ما بنا باشد فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه را قبول کنیم، چرا شما روی قضیه به اصطلاح انواع هر نوعی را جدا میفرمایید؟ شما باید بفرمایید حتی افراد اون انواع را با جدا جدا حساب بکنید، چون افراد قوس مگه جدا حساب نمی شد؟ شما تشبیه کردین به اونجا افراد قوس، نه نوع، نوع قوس نه، افراد رو جمع. مثلا میگن در ماه 4 بار این غواصی میکنه، هر 4 بار هر کدوم رو باید جدا حساب بکنه. خب در اینجا هم باید بگین این اگه مثلا در همون تجارت، فرض کن تجارت کلی داره، هر دفعه ای که میره تجارت میکنه این رو باید جدا حساب بکنه، با اینکه این کارو نمیکنه و شما ملتزم نیستید. اون کسی که مثلا واردات دارد، صادرات دارد، هر دفعه ای که میاد وارداتش میاره مثلا حساب سودی که میبره حساب میکنه یا نه، همه اینا رو در یک جا قرار میده. واضح است شما در اینجا قائل نیستین، نوع واحد میگین، چون این مثلا کارش وارداته، حالا در سال اگه 10 واردات داره همه 10 رو با هم حساب میکنید. شما نمیفهمید حالی که مقتضای فرمایش شما اینه که باید این 10 رو 10 سال برای اینا قرار داد، کما اینکه قوس اگه 4 در ماه قواسی دارد هر کدوم اونا رو باید یک قوس قرار بدهد. علاوه بر تمام اینها، آیا استثناء معون از رب حکمتش، نه اینکه علت، حکمتش غیر از ارفاق به بندگان هست؟ خداوند تبارک و تعالی به عنوان امتنان بر بندگان آمده است، این مسئله هول را قرار داده است. خب سال قرار دادن برای اینه، اگه بنا باشد که ما برای هر نوعی جدا جدا بخوایم سال قرار بدیم، این قهره موجب عسر و حرج هم می شود. حالا بعضی از متأخرین، از محققین، عمدتا دلیل بر ضمیمه کردن بعضی از انواع به بعض دیگر را مسئله اسر و حرج قرار دادن. ابتدا از ابتدا همین اسر و حرجه که انه بیمیل نیست این قائل که بگد و مقتضای دلیل اولی همون است که مرحوم آقای خویی میفرمایند که باید هر نوعی را جدای از دیگری، اما چون موجب اسر و حرج می شود ما فرق نمی کنه حالا موجب چون اسر و حرج می شود یا نه، بگیم همون ظواهر روایات که عنوان معونه را استثناء کرده است همون گونه که در معونه ما انضمام را انجام میدیم در مستثنا من هم همین انضمام را قائل بشویم. ارباح را هم بگیم آقا همه اینا به حساب از نظر عرف همش یک رب حساب میشه. کسی که کاسبی سالیانه میکنه هر روز که حساب نمیکنه که چقدر درآمد داشته چقدر استفاده کرده. مثلا نوروز به نوروز بیکار میشه تعطیلی داره میاد میشینه حساب، یا ماه مبارک به ماه مبارک خیلی ها مثلا، یا اول سال قمری محرم میاد حساب میکنه چی داره، بعد دیگه نمیاد هر روز حساب کنه کم شد زیاد شد، بعد که سال گذشت اون موقع میاد محاسبه میکنه. پس بنابراین الهازا همون جوری که مرحوم سید رضوان الله علیه و مشهور فقها فرموده ان میزان همون سال هست، برای همه اینا هم یک سال قرار داده میشود و اگر قبل از سال یک ربحی پیدا بشود این هم در سر سال باید خمسش داده بشود، یعنی واجبه برای او سال مستقل و جدایی قرار نمیدیم. والله العالم صلی الله علی محمد و آله.